واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بحث ما به راه سومی که در مقام امتثال و اتیان به تکالیف الهی ذکر شده بود رسید که اون راه سوم عبارت از احتیاط بود. البته ناگفته نماند که احتیاط هم یک چیز ساده ای نیست که بیم بیم بی آدم عامی محض بتواند احتیاط در همه موارد شک انجام بده. لذا مرحوم صاحب عروه هم در کتاب عروه می فرمایند احتیاط خود نیاز دارد به اطلاع کامل از احکام الهی تا آدم بتوانه و موارد احتیاط را بشناسه تا اینکه بتوانه احتیاط کنه. درست است که بعض از موارد احتیاط ساده مثل اینکه شک کنه آدم آیا غسل جمعه واجب است یا مستحب عمل کنه، آیا دعا عند رؤیة الهلال واجب است ام لا اتیان کنه، آیا مثلا تجنب از ماء المتنجس حرام است ام لا ترک کنه. اینا آسانه، اما گاهی بعض از موارد احتیاط هست که اطلاع کافی برای کیفیت احتیاط در اونجا معتبر و لازمه. مثل اینکه اگر فرض کردیم یک کسی لباسی داره که این لباس ملاقات کرده با ماء متنجس، خب حالا اگر وقت واسع باشه بسیار خوب، باید دو عمل انجام بده، یکی نماز را آریان بخوانه و دیگری نماز را با لباس متنجس بخوانه. ولی اگر وقت واسع نیست، کافی برای اتیان دو نماز نیست، حالا احتیاط در اتیان به کدام یکی از این دوست؟ آیا لباس را نماز را با لباس متنجس بخوانه یا لباس نماز را آریان بخوانه؟ خود این باز نیاز به بررسی داره که شخص محتاط حساب کنه کدام یکی از این دو جای تقدم بر احتمال دیگری است. یا اگر فرض کردیم در چنین موردی مردد باشد بین اینکه تیمم کنه یا غسل کنه، حالا اگر وقت مناسب تیمم میکنه و نماز را با تیمم، بار دیگر غسل میکنه و نماز را با غسل بخوانه. اما اگر وقت واسع نباشه کدام یکی از این دو را باید احتیاطاً انجام بده؟ اینطور نیست که بگیم احتیاط هم یک امر آسانی است و هر مکلف عامی قدرت بر کیفیت احتیاط برای وصول به حکم الله واقعی دارد. لذا خود شناخت احتیاط و و عمل به احتیاط نیز محتاج به معرفت و شناخت اصل احتیاط و موارد احتیاط و تقدم بعض احتیاطات بر بعض دیگر هست. حالا از مسئله صغرا که بگذریم، آمدیم به این که از نظر کبرا آیا احتیاط براستی مثل اجتهاد و تقلید مشروعیت دارد یا ندارد، که در این رابطه دیروز به عرض رسید، در دو مقام صحبت میشه. یکی جایی که احتیاط نیاز به تکرار عمل نداره، و مقام دوم جایی بود که احتیاط محتاج به تکرار عمله. اما در قسم اول دیروز مفصلاً به عرض رسید که عمده اشکالی که خود قبل از مرحوم نائینی در احتیاط داشتن این بود که گفتند با فرض تمکن از تقلید و یا اجتهاد، عمل به احتیاط مستلزم ترک قصد وجه و ترک قصد تمیز. آدمی نمیداند که آیا این عمل واجبه تا به قصد وجوب بیاره، یا مستحب است تا به قصد وجه استحبابی بیاره، یا اینکه بعض اجزا احتمال جزئیت میده و احتمال عدم جزئیت. تشخیص و تمیز جزء از غیر جزء، مثلا سوره، آیا واجب در صلات تا تمیز بده جزء را از غیر جزء، یا واجب نیست تا در نتیجه بلا تمیزن و بلا قصد الوجوب اتیان کنه؟ عمده اشکالی که گفتیم در اون در مقام اول در عمل به احتیاط هست که متکلمین این را مستمسک قرار دادن برای عدم جواز احتیاط، همانا آن است که با فرض تمکن از تشخیص وجود از ند و جز از غیر جز، اگر احتیاط کند قصد وجه و تمیز از بین میره با تمکن از رعایت قصد وجه و تمیز. و گفتند حسن عقلی در اطاعت آن است که واجب به قصد وجوب و مندوب به قصد ند و بالاخره جزء از غیر جزء در عمل مرکب مخصوصا عبادی مشخص بشه و با امکان تشخص در مقام امتثال حسن عمل از بین میره اگر آدمی بدون قصد وجه و تمیز اتیان کنه. بلکه جناب شیخ انصاری نقل کرد که حتی بعض متکلمین ادعای اجماع کرده اند بر لزوم قصد وجه و تمیز، ولذا سرانجام شیخ هم میگه بالاخره احوط آن است که ترک احتیاط کنه و عمل را ان اجتهاد و یا تقلید اتیان کنه تا همانا بتواند قصد وجه و تمیز را رعایت کنه. این اشکال ممدی بود که البته اصولیین ما ثابت کردن که این اجماع مستند درستی نداره و اینطور نیست که با تمکن از ترک احتیاط کردن حسن عقلی نداشته باشه، و قهرن اگر شک کنیم که قصد وجه و یا تمیز معتبر است ام لا، میگیم مقتضای اصل عدم اعتبار. این بحث گذشت، رسیدیم به فرمایش آقای نائینی که استاد میگویند در این دوره اخیر روی این نظریه آقای نائینی تکیه کرد و فرمود احتیاط در عبادات با تمکن از امتثال تفصیلی مشکل است. برای اینکه شک در مقام امتثال و پیوسته شک در مقام اطاعت و امتثال مجرای قاعده اشتغال و نوبت به اصل براءت نمیرسه. خب نمیدونم دروز حرفیشون توضیح داده بودم یا نه، حالا به هر حال برای اینکه مزید توضیح فرمایش نائینی به عرض برسانم، ایشون می‌فرمایند تارتن یک عملی اصل عبادیتش مخرزه، ولی دوران امر بین وجوب و ندب در او هست، مثل غسل جمعه. شکی نداریم که غسل جمعه عمل عبادی است، منتها مردد است بین اینکه وجوب داره یا مستحب. ایشون میفرن اینجا در مقام امتثال تردیدی ابدا نیست، برای اینکه میتواند محرک عبد نحو العمل امر مولا باشه، چون که اصل وجود امر مخرج است قطعا، پس میتوانه مکلف هم به دائی همین امر و با تحرک از تحریک همین امر مولا غسل جمعه را اتیان کنه. پس در مقام امتثال یعنی اطاعت فرمان خدا به انبعاث از بعث الهی جازم و قاطع است، گرچه نمیدانه که آیا این امر وجوبی است یا ندبی. حد اکثر ترک قصد وجه میشه، و گفتیم قصد وجه اعتبار نداره و لازم نیست، اما اون چه که مهم است این است که مکلف منبعث در عبادت، منبعث از بعث مولا و متحرک به تحریک مولا باشه و این در غسل جمعه حاصل است، چون که ناگزیر منشأ انبعاث و تحرک اب همانا فرمان خداست. اینجا دیگه روشنه. اما اگر فرض کردیم عمل مردد بین عبادی و توسلی باشه، مثل غسل، مثل ببخشید وضوء پس از غسل حیض مثلا، میگیم محتمل است که این وضوء مستحب یا واجب برای نماز باشه نسبت به زنی که تطهرت عن الحیض، حالا میخواد نماز بخونه، نمیدونیم همون غسل حیض او کافی است و دیگر وضوء امر اصلا نداره، یا خیر غسل حیض کافی نیست و لازم است برای نماز وضوء تقربی و عبادی را انجام بده. حالا چنین زنی از حیض فارغ شده و غسل حیض کرده و میخواد نماز بخوانه، نمیداند که آیا بر او وضوء هم لازم است به عنوان شرط عبادی، یا خیر وضوء دیگه مشروعیت نداره و لازم نیست و امر هم حتی امر ندبی هم نداره. در چنین موردی آیین نائینی میگویند این وضوء را چطور باید این زن انجام بده؟ اگر فرض کردیم که وضوء لازم است و باید در غسل جنابت تنها غسل کافی است و وضوء لازم نیست، لیکن در غسل حیض پس از غسل وضوء نیز برای صلات لازمه، خب اگر این لازم باشه باید زن وضوء را به قصد جزمی عبادیت و اطاعت امر الله اتیان کنه، و اگر وضوء لازم نباشه این وضوء نه امر دارد و نه راهی برای قصد اطاعت امر، و باید ناگزیر ترک کنه. حالا اگر این زن مجتهده بود و یا مقلد مرجعی بود که می گفت وضوء لازم نیست و یا می گفت وضوء لازمه، بسیار قشنگ و ساده بعد از غسل می توانست یا ترک وضوء بالمره کنه اگر اجتهاد خودش یا تقلیدش منتهی بود به عدم وجود، ولی اگر خواسته باشه و اگر مجتهد خودش یا مرجعش قائل شد به وجوب وضوع، می تواند منبعث بشه نحو العمل با جزم به نیت امر، بگه گرچه من غسل حیض کرده ام، اما همکنون که وقت نماز ظهر شده من وضوع می گیرم اطاعتا لامر الله و منبعثاً عن بعث الله و با جزم عمل را انجام میده. این اگر مجتهد بود یا مقلد مجتهدی بود، اما اکنون که میخواد احتیاط کنه و محتاط است این زن، حالا که محتاط است اگر خواسته باشه بدون وضوع وارد نماز بشه، احتمال میدهد که وضوع برای نماز پس از غسل حیض شرط و شرط شرعی و تعبدی باشه و او ترک کرده، احتمال میده که واجب نباشه و او اگر خواسته باشه اتیان کنه به قصد امر تشریع باشه. اینجاست که آقای نائینی میگوید اکتفاء به امتثال اجمالی و اتیان به این وضوع به امید امر این غلطه، برای اینکه مقام امتثال امر الله به صلاتی است که لا صلات الا به طهور، مقام امتثال امر الله به صلات است، اما نمیداند که آیا وضوع با قصد امر باید بیاره یا احتمال امر را اتیان کنه، میخواد احتیاط کنه. بگیم الان مقام امتثال تام تحصیل یقین به فراغ ذمه از امر به صلات و امر به وضوع اگر لازم باشه امتثال کنه. حالا اگر جزم داشته باشد به وجود امر اجتهادن یا تقلیدن، در اینجا با کمال راحتی به قصد امر و منبعثاً عن امر الله و متحرکاً عن تحریک الله وضوع را انجام میده و این میشود امتثال جزمی و اطاعت قطعی از امر الله، حالا ولو این امر به اجتهاد یا تقلید ثابت شده باشه. اما اگر میخواد احتیاط کنه و نمیداند که این وضوع واجب است و شرط است ام لا، اینجا در مقام عمل منبعث از امر الله نیست، بلکه منبعث عن احتمال امر الله، و چون مقام امتثاله با تمکن از جزم به نیت که دخیل در اطاعت است، اتیان به محتمل الوجوب و انبعاث ان بعث احتمالی این منافی با مقام اطاعت و امتثال عن الله. آخه میگیم عبدی مطیع است به انسانی ممتثل امر الله که به راستی عمل او از تحریک و امر خدا نشأت گرفته باشه. پس اگر منشأت از احتمال امر باشد با تمکن از رفع تردید، این میشه یک اطاعت نیم هول و به قول معروف نیم بند، با اینکه متمکن است که اطاعت تمام بند انجام بده. روشن آقایون؟ بله؟ یه روشن نشد. پس بنابراین ایشون میگویند که بله، اگر ما فرض کنیم که اساساً شک داریم که آیا در عمل عبادیت لازم شرط است ام لا، اینجا میتوانیم به برکت اصل از وجوب عبادیت صرف نظر کنیم. اما اگر نه، بر یک تقدیر عبادیت محرزه، اینجا دیگه نمی شود اصل براءت جاری کرد. زیرا اصل دقت کنیم، اصل براءت در جایی جاری است که در وجود شرطی یا جزئی از یک مرکب ارتباطی شک داشته باشیم. اما اگر شک ما در این جهت نیست، بلکه در کیفیت امتثال امره، اینجا دیگه جای رجوع به براءت نخواهد بود. روشن آیون؟ حالا یک توضیح دیگری بدم که دیگه نقطه از کنم که ابهامی نمونده باشه. برای توضیح که این را به عنوان فضلکهی در اونجا مرقوم بفرمایید در نوشتارتون، این توضیح که به عنوان پرانتز در وسط حرف نائینی باز می کنیم، اون توضیح این است که اساساً قصد وجه و قصد قربت آیا جز شرط عبادت و جزئی از اجزاء عبادت است، یا خیر قصد قربت و قصد امر نه شرط عبادت است و نه جزء عبادت، بلکه از شؤون مقام امتثال. آقای آخون میگویند، خوندیم در کفایه، میگویند قصد قربت و قصد تعبدیت از شؤون امتثال امره، نه از شؤون متعلق امر باشه. چون که اگر شیئی از شؤون متعلق امر باشه، مثل سوره که جزء متعلق امره به اقم الصلاة، چیزی که دخیل در متعلق امر باشه، گرچه واجب ارتباطی باشه مثل نماز، میگیم عند شک تمسک به براءت میکنیم. نمیدانیم که سوره جزء نماز هست املا، اصل براءت از اکثر نماز مع سوره است و ثابت میشه که نماز بلا سوره واجبه. اما اگر امری دخیل در متعلق تکلیف نیست بلکه دخیل در مقام امتثال تکلیفه، اینجا جای ان تمسک به براءت نیست، زیرا براءت در شک در تکلیف جاری میشه، نشک در مقام فراق ذمه و در مقام امتثال امر. اون وقت آقای آخوند میگوید قصد امر و قصد قربت دخیل در مقام امتثال، نه آنکه جزء یا شرط عبادت باشه. ولذا میگوید اگر شک کردیم که آیا عملی عبادی است تا نیاز به قصد قربت داشته باشه، یا عبادی نیست تا نیاز به قصد قربت نداشته باشه، دیگه جای تمسک به اصل براءت نیست. چرا؟ زیرا قصد قربت و امر دخیل در مقام امتثاله، نه این که جزء یا شرط متعلق امر باشه. اما آقای نائینی و شاگردان او و قبل از او شیخ فرمودن که خیر، قصد قربت نیز دخیل در متعلق تکلیفه. لذا اگر شک کردیم که آیا عملی درش قصد قربت معتبر است املا، میتوان تمسک به اصل براءت کرد و بگیم پس عند شک اصل به عدم لزوم قصد قربت. ولذا میگیم اصل در واجبات توسلیت، یعنی قصد قربت شرط نیست. خب حالا اینجا آقای نانی چطور میگه؟ آقای نانی میفرمایند که بله، ما در قبال آقای آخوند گفتیم اگر شک کردیم که آیا قصد قربت و قصد امتثال امر در تکلیف شرط است املا، تمسک به اصل براءت می کنیم و میگیم قصد قربت شرط نیست. اما در ما نهنفی که این زن بعد از حیض غسل کرده و میخواد نماز بخوانه، نمیداند که آیا اصلا وضو هست یا نه، که اگر باشه وضو قطعا وضو باید به قصد عبادت انجام بشه، و یا وضو نیست که اگر نباشد دیگه عبادتی هم به نام وضو لازم نیست. پس اینجا فضلاش شک در این نیست که آیا وضوع عبادی است املا تا تمسک به براءت کنیم، بلکه شک ما در این است که آیا این نماز ما که ما میخواییم احتیاطاً وضوع بگیریم، این وضوع را به قصد امر باید بیاریم، یا خیر اصلا این وضوع واجب نیست امرم از اصل نداره. پس شک و در این نیست که آیا قصد و قربت شرط است املا، بلکه شک در این است که آیا اساساً این عمل وضوء ما واجب است تا قصد و قربت هم درش باشه، یا اصلاً فاقد امر است تا نه لازم باشد و نه قصد و قربت. لذا آقای میانه‌آینی میگه ما هستیم و این زن حائضی که غسل کرده و میخواد نماز بخونه. حالا در خوندن نماز میخواد احتیاطاً وضوع بگیره، میگیم این وضوع را به قصد امر میخواد بیاره، امر متیقن نیست تا قصد امر کنه، زیرا شاید اصلا وضوع بعد از غسل حیض مثل وضوع بعد از غسل جنابت باشه، همونطوری که وضوع بعد از غسل جنابت فاقد امره و فاقد عبادیت، ممکن است که وضوع بعد از غسل حیض هم فاقد امر باشه. پس این زن حائض حالا میخواد احتیاط کنه، چه کنه؟ وضوع را میخواد به رجاء امر بیاره، یعنی مقام امتثال و در مقام انجام وظیفه و اطاعت میخواد وضوع عبادی را نه به قصد امر بیاره، چون امر مسلم نیست، تشریع است، میخواد به رجاء امر بیاره. پس این بیاس از جزم به بعث نیست، بلکه از احتمال بعثه. آقای ناینی میگویند مواردی از این قبیل که مقام امتثاله و عبد و مکلف میتواند اگر عمل عبادی است ان بعث الله انجام بده، در این حال ترک کند فحص و اجتهاد و تقلید را و به احتمال امر بیاره، این مجزی نیست، زیرا شک در مقام امتثاله. این بیان این مرد بزرگ. لذا میگه اشتباه نکنید، ما قبول داریم که اگر اصل عبادیت عمل مشکوک باشه، مجرای اصل براءته، اما اگر عمل باشد عبادی بودنش متیقنه ولی شک داریم که در مقام انجام به احتمال امر بتوانیم عبادیت را ایجاب کنیم، اینجا شک در مقام امتثال و مجرای قاعده اشتغال است. بنابراین این زنی که حائض بوده و غسل حیض کرده، حالا میخواد احتیاطاً میخواد نماز بخونه و احتیاطاً میخواد وضوء بگیره، بگیم خود تو میتوانی این وضوء را یا با اجتهاد و تقلید اثبات امر کنی و بعد با قصد اطاعت امر وضوء بگیری، تا بگیم عبادتی است که ناشی شده از امر مولوی، اما تو دنبال اجتهاد و تقلید نمیری و جزم به امر هم نداری، میخوای وضوء عبادی انجام بدی به رجاء امر. این تا درست نیست. درست فهمید آیه میشلا فرمایش اینجا را، این بیان محقق ناینی